سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه را به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه 17 نوامبر 2018 و 26 آبان ماه 1397 امروز ابتدا اخبار ایران، بعد اخبار جهان و اگر رسیدیم الان 2-3 هفته است که من میخواستم دوباره برگردم به بحثای تئوریک که دوباره میخوام برگردم به لیبرالیسم. حالا خواهم گفت که چرا دوباره باید ما بحث رو از لیبرالیسم آغاز بکنیم. دلیل داره. راجع به اخبار ایران دلم میخواد قدری به عقب برگردم و ببینیم که از دیماه 96 به این سو چه اتفاقاتی افتاده که به نظر من تعیین کننده است، به ویژه آنچه که در دیماه 96 اتفاق افتاد و بسیاری از مسائل رو رو کرد. اقتصاد ایران به جایی رسیده که من هفته گذشته عرض کردم باید راه حل‌های کنکرت به قول معروف، یعنی ملموس و دقیق باید براش پیدا بشه. چرا؟ و با تکیه بر مسائل داخلی و نه امید بستن به اروپا. فرضاً عزیزان میدونن که الان بعد از اینکه دونالد ترامپ از این قرارداد برجام بیرون رفته، ما میدونیم که اروپایی‌ها کاملا در برابرش ایستادن، بسیاری هارت و پورت کردن که ما چنین میکنیم چنان میکنیم. در ضمن که این هارت و پورت ها رو میکردن، هم بانک ها هم شرکت های خارجی یکی پس از دیگری از ترسشون دمبشون رو روی کولشون گذاشتن و در رفتن از ایران. و الان مدتی از زمانی که قول دادن که ما یک سیستم آلترناتیو در برابر سویف درست میکنیم، هیچ کدوم از کشورهای اروپایی از ترسشون حاضر نشدن که این در واقع سیستم رو SVP که بهش میگن، یعنی سیستم آلترناتیو که در برابر به اصطلاح بتونه تحریمهای امریکا رو دور بزنه، هیچ کدوم از اینا جرأت نکردن. چون واقعا گردانندگان این کشورهای اروپایی در واقع دست نشانده ها و وصل، یعنی نوکرا و سرسپرده ها و مستخدمین امریکا هستن و یا به نوعی واقعا روسپی هایی هستن که واقعا به نوعی حقوق بگیر امریکا هستن. بنابراین آیا واقعا ایران میتونه دل ببنده به کمک اینا، به یک چنین افرادی و به چنین دولتهایی؟ حالا چهره اینا علارغم تمام بسیار هارت و پورتهایی که اینا کردن، از آقای یونکر گرفته تا خانم موگرینی گرفته و امثال اون هم، بنابراین بحث من در هفته گذشته این بود که ما باید بر پای خود بایستیم. حالا نه تنها من مقاله دکتر حسین زاده را هفته گذشته باز کردم، مثال‌های متعددی از کشورهای دیگه، از کشور خود آلمان، از چین امروز، از روسیه امروز و غیره و غیره آوردم که باید بر پای خود ایستاد و تکیه بر سیاست‌های داخلی کرد. بنابراین به همین دلیله که میخوام برگردم به چند ماه پیش، یعنی در واقع بعد از اسفند ماه اسفند و اواخر 96 که تظاهرات واقعا به نوعی تاریخ سازی در بیش از 80 شهرستان، یعنی در واقع در شهرهای بزرگ نبود و این نشون میداد که خواستها در واقع برخلاف آنچه که در واقع اصلاح طلبا به جناح راست ملی مذهبی مطرح می کردن که نمی دونم فلان آزادیه که مثلا چهار قطع یه ذره بره عقب و غیره و غیره، خواستهای واقعی مردم یعنی خواستهای اقتصادی مطرح شد برای اینکه اینایی که تظاهرات میکردن طبقه متوسط و شهرهای بزرگ نبودن، کارگران و زحمتکشا و بیکارایی بودن که کارد به استخوانشون رسیده بود. و در نتیجه شعارهایی مطرح شد که بعضیاش ناجور بود، که ما میدونیم همیشه عناصر خارجی وارد میشن، از بی بی سی گرفته تا صدای امریکا گرفته تا من و تو گرفته تا ایران اینترنشنال گرفته تا هر شبت که تلویزیون پارس گرفته تا تلویزیون اندیشه گرفته، کانال یک گرفته و سایر خودفروشته ها و حقوق بگیره، از این چیزا به اصطلاح از این شعارهای سلطنت طلب و امثالهم تو دهنه. ولی در اساس شعارهای اقتصادی و مسائل ملموس مردم بود. سرکوب شد برای اینکه رهبری نداشتن و در نتیجه دوباره حاکمیت سوار شد بر اوجا. ولی از مرداد ماه سال امسال یک سلسله تظاهرات ها و جنبش های دیگه آغاز شد و در نتیجه موقعی که من اون زمان داشتم یه مقدار راجع به مسائل تئوریک صحبت می کردم، ببیشه مسئله لیبرالیسم، پیغام از ایران برام رسید و به درستی من به نمایندگی عده‌ای از دوستانم که برنامه شما رو تعقیب میکنن از شما استدعا میکنیم در این مرحله تاریخی که در حقیقت مثل یک کودتای اقتصادی است و همه چیز در حال فروپاشی، به جای صحبت راجع به لیبرالیسم در مورد شرایط کنونی ایران صحبت کنید. این زمانی بود که اعتصاب سراسری رانندگان کامیون‌ها بود و همراه با آن چهار روزه که مردم در شاپور جدید در نزدیکی اصفهان در اعتراض به فقر و بیکاری و گرانی به اعتراض برخواستند و این اعتراضات بلافاصله به دیگر شهرها اصفهان، کرج، رشت، مشهد، شیراز، عراق و تهران این دفعه در مرداد ماه به شهرهای بزرگ هم سرایت کرد. کارگران واحدهای تولیدی، کارگران راه‌آهن، بیکاران، معلمان، کامیونداران، کارمندان، زنان، جوانان، مالباختگان و اینا تمام گسترش پیدا کرد و در نتیجه اعتراضات در تهران و شیراز و گوهردشت، کرج، کرمانشاه و غیره و غیره. و در نتیجه در واقع من به نظر من این خواست بینندگان خواست کاملا به جایی بود و در نتیجه من به قول معروف به اصطلاح تغییر جهت دادم و شروع کردم بحث کردن راجع به اینکه چه باید کرد. برای چه باید کرد ابتدا من یه مثالی زدم که فرضاً اینایی که خود مارکس که صحبت میکنه که همه اومدن جهان رو تفسیر کردن، ما باید جهان رو تغییر بدیم، این مسئله در مورد ایران هم در واقع صدق میکنه که ما واقعا باید این حکومت رو، این دولت رو تغییر بدیم، ولی بدون تفسیر، بدون شکافتن ما نمیتونیم تغییر بدیم. ابتدا ما باید آگاهی سیاسیمون طوری بالا بره، به ویژه طبقه کارگر، زنان، دانشجویان و تمام این نیروهایی که توی میدان و توی کارخانجات، میادین، خیابانها هستن، اینا باید آگاهیشون بره بالا و خودشون شخصا و رأسا در پای خود رهبری این جنبش ها رو به دست بگیرن. وظیفه ما عبارت از روشن کردن اوضاعه. رهبری باید به دست خود این انسان ها باشه. حالا صحبتش رو خواهم کرد که حرکت هایی که الان شروع شده و ما الان در جاهایی مثل شوش، مثل هفت‌تپه، مثل عرصبت که فولاد اهواز و غیره و غیره میبینیم، نه تنها در اونجا بلکه در شمال و در جاهای دیگه میبینیم، اینا اشکالی داره پیدا میکنه که به نظر من یه تغییرات بنیانی در حرکت مردم و به ویژه توسط کارگر و زحمتکش داره به وجود میاره. بنابراین من از 6 هفته پیش، در واقع از همون مرداد ماه، بحث خودم رو شروع کردم که گفتم خود را بشناس، دشمن را بشناس تا در 100 جنگ پیروز بشی. ما باید درک درست، دقیق و علمی از دشمن داخلی و از دشمن خارجی داشته باشیم تا بتونیم تغییر به وجود بیاریم. بدون تفسیر نمیتونیم تغییر به وجود بیاریم. این رادیو تلویزیون هایی که اسم بردم، آیا واقعا صحبت ها، فیلم ها، ویدیو ها، خبرهایی که به مردم میدن در راه تغییر و به نفع مردم ایرانه یا برای گیج کردن، منحرف کردن، از راه بدر کردن در خدمت دشمنان ایرانه؟ با نهایت تأسف به مدت 30 سال که از این صدای امریکا و گردانندگان فارسی زبانش، بی بی سی و گردانندگان فارسی زبانش، من و تو که بعداً به وجود اومده و CIA پولشو میده، ایران اینترنشنال که مقاله مفصلی در گاردین اومده که چطور مال عربستانه و آقای رضا پهلوی میره در اونجا مصاحبه معروفش رو به راه میاندازه، تلویزیون های لس آنجلسی من باشون شخصا سر و کار داشتم و میدونم که چه مزدگیرهای وطن فروشی در رأس این تلویزیون ها قرار داره. اینا رو دیگه با گوشت و پوست و استخوان خودم دیدم و با گردانندگان اینها سر و کار داشتم، با بعضی از برنامه سازاشون سر و کار داشتم. اینا کسایی نیستن که بتونن به بالا بردن آگاهی مردم ایران و تغییر کمک بکنن. اینها فقط در جهت انحراف و تحریف اخبار و در خدمت به دشمنان ایران هستن. اینا هموطنان ما باید بدونن. و البته الان صدای امریکا، بی بی سی، من و تو و غیره و غیره بزرگترین بینندگان رو دارن و این چه خطری میتونه ایجاد بکنه. در نتیجه واقعا چیزهای آلترناتیو چند تاست؟ کجا ما داریم؟ کاش ما داشتیم و من لزومی نداشت میام جلوی این دوربین بشینم. ولی به هر حال، بنابراین من تغییر جهت دادم از همون ماه مرداد و به برنامه های خودم دیشب نگاه می کردم که شروع کردم ابتدا دشمن داخلی رو باش کردن و اینه که خمینی چگونه به قدرت رسید، چی پشتش بود. خوشبختانه چیزی که با ما کمک کرد عبارت از بیرون اومدن تمام اسناد خود CIA که اتفاقا BBC هم اینا رو بیرون داد بیشترشو. ولی به هر حال خود من و اونایی که با من زندان بودن، ما در جریان این قضیه بودیم از درون زندان و ما میدونیم که از سال 54-55 چه اتفاقاتی افتاد در درون زندان و بعد در بیرون زندان و بعدش هم در ماهای آخر در واقع جنبش مردم و انقلاب 57 ما میدونیم که در نفل و شدو که آقای خمینی رو بردن اونجا، روح الله خمینی، و چطور ازش یک امام ساختن و پشتشو نه تنها CIA بلکه دولت فرانسه، دولت آلمان، دولت انگلیس و تمام غرب پشتشو گرفتن. دلیلش هم خیلی آشکاره، برای اینکه تازه به اصطلاح نیروها داشتن از زندان بیرون می اومدن، نیروهای ملی و چپ و مجاهدین فعال شده بودن و در واقع شاه دیگه توانشو از دست داده بود که بقیه رو هم اعدام بکنه. بنابراین احتیاج به این نیروی تازهی داشتن. سواکی‌ها به من میگفتن که ما دیگه شما رو دستگیر نمی کنیم، زندانی نمی کنیم، باید تو خیامونا کشته بشی. و این احتیاج به این نیروی تازه داشت که خمینی آدمش بود و اطرافیانش و اونهایی که با ما در زندان بودن، آقایون در واقع اصلا دنباله های مثلا اخوان المسلمین و فدایان اسلام، اینا میبایست به قدرت میرسیدن تا قلع و قم بکنن، نابود بکنن، کشتار بکنن نه تنها چپ ها و مجاهدین رو، بلکه نیروهای ملی رو تار و مار بکنن و در واقع یه نیروی قرون وسطایی به قدرت برسه. و هدف نیروهای غرب و CIA و موساد چی بود؟ در واقع هدفشون این بود که خمینی و دنباله‌هاش که در واقع هاشمی رفسنجانی باشه، مردم ایران رو چنان به سیخ بکشند که مردم ایران بگن قربونت برند، دست ما بشکنه که گفتیم شاه باید برود، قربونت برم دوباره برگرد. نتیجه این بوده. به همین دلیل در 10 سال اول بعد از انقلاب اولا چه اصراری داشتن که هرچی زودتر خمینی قدرتش رو تحکیم بکنه. اگه این ضد بشرها پشتش نبودن، خمینی به این سرعت میتونست قدرتش رو تحکیم بکنه و با این قدرت بیاد ایران بگه شاه باید برود. چه کسی پشت این آقا؟ یا آخوند قرون وسطایی چنین جرأت این جز سلطنت طلبا؟ اینا آخوندا، همین آخوندا همیشه طرف سلطنت بودن. هر شبتی ذل الله به شاه ها میگفتن. چی شد که یه شاه باید برود؟ به دلیل پشتیبانی اینها و به مدت 10 سال به این آدم ضد بشر اسلحه دادن برای اینکه جنگ ایران و عراق ادامه پیدا بکنه، این دو کشور تضعیف بشن برای اینکه برنامه های صهیونیست و CIA در کل خاورمیانه پیاده بشه، که تونستن پیاده بکنن. راجع به اینا من به مدت 6 هفته صحبت کردم که خمینی چه کار کرد، بعدش هاشمی رفسنجانی چه کار کرد و اینا رو یکی یکی باز کردم. عزیزان دلم میخواد که برای باز کردن دشمن داخلی به مدت 6 هفته من اینجا صحبت کردم به درخواست این عزیزانی که به من در واقع پیغام دادن که باید راجع به ایران صحبت بکنیم. بنابراین حالا دنباله اون رو میخوام بگیرم که بعدن مسئله‌ای رو من مطرح کردم که شکاف یا تناقضی که بین سیاست ضد بشری داخلی جمهوری اسلامی داره و سیاست خارجیش. اینا به مدت 10 سال کمک کردن به این حکومت و اسلحه بهش دادن تا تمام اهدافشون پیاده شد. یعنی در واقع با کشتار عظیمی که این ضد بشرها در زندان و بیرون زندان کردن، در واقع چپ و مجاهدین رو قلع و خم کردن و در واقع نیروهای ملی رو تارمار کردن. برجان گروگانگیری هدفش چه بود؟ به چه دلیل هنری کیسینجر و دیوید راکفلر شاه رو آوردن به امریکا برای معالجه؟ نمیدونستن که گروگانگیری صورت خواهد گرفت؟ میدونستم. و در نتیجه گروگانگیری نتیجهش چی شد؟ یک، انداختن دولت بازرگان و بیرون کردن نیروهای حالا نیمه ملی یا ملی از صحنه و تسلط کامل ارتجاع بر حکومت و دولت. و بعدش هم تمام به اصطلاح میلیاردها، ده ها میلیارد دلار منجمد شدن در بانک چیس منهتن آقای دیوید راکفلر و غیره و غیره، و سیاه کردن چهره مردم ایران و انقلاب ایران و ده ها و صد ها پایگاهی که امریکا تونست در تمام منطقه بگیره و برنامه هاش و ناوگان پنجمش رو بیاره به خلیج فارس. همه اینها برنامه هایی بوده که اینا پیاده کردن تا میرسیم و بعدش هم شوروی از هم فرو میپاشه. در واقع کمربند سبز یه مقدار عمل خودش رو انجام داد تا میرسیم به دهه 1990-91، یعنی در واقع زمانی که تمام این برنامه های ضد بشری اینا پیاده میشه. و در نتیجه چرا ایران از اون موقع وارد محفر شرارت میشه؟ ایران در محفر شرارت قرار میگیره. علتش خیلی آشکاره، به خاطر اینکه کشتیبان را سیاستی دیگر آمد. بعد از فروپاشی شوروی در واقع برنامه های آقای پال ولفوویچ، پراجکت فور نو امریکن سنچوری و غیره و غیره که بارها راجع بهشون صحبت کردم مطرح میشه و امریکا، آقای فرانسیس فوکویاما مسئله پایان تاریخ رو مطرح میکنه و اینا در فکر میفتن که تسلط بلا منازع بر کل جهان پیدا بکنند، فول سپکتروم دامیننس، و در نتیجه هفت کشور باید اگر این برنامه Project for New American Century، برنامه پال ولفوویچ، بارها راجع به صحبت کردم، این مدارک و اسناد باید خونده بشه. برای پیاده کردن این برنامه هفت کشور باید از پا در بیان که ایران یکی از ایناست. عراق و لبنان و سوریه و سومالی و سودان و عرشبت که لیبی و ایران باید اینا از پا در بیان. بنابراین از اون موقع ایران در محور شرارت قرار میگیره و هدفشون اینه که در واقع به چه دلیل عراق و ایران رو گذاشتن این همه 8 سال این جنگ ادامه پیدا بکنه؟ برای اینکه هر دوی اینا تضعیف بشن تا یکی یکی اینا رو بتونن از پا در بیارن. و بعد ما میدونیم که نوبت سوریه میرسه که در واقع ایران و فدراسیون روسیه اگر کمک به سوریه نمی کردن قرار بود که سوریه هم از پا در بیاد، نفر بعدی لبنان و بعد ایران. بنابراین از اینجا سیاست خارجی ایران هستن وطن فروشانی که در واقع عرشبت که ابوبکر البغدادی رو به بشار اسد ترجیح میدن. ما کارشون نمیتونیم. گردانندگان فرزند فلسفه کلمه یا ملی مذهبی یا عرشبت که من و تو و امثال ها یا صدای امریکا شکی نداره که دلشون میخواست که داعش به قدرت برسه، بیاد بغداد رو هم بگیره که در حال گرفتن بودن در 2014 و بعد بیاد تا مرز ایران تا بتونن ایران رو از پا در بیارن. به هر حال اینا زمینه های تاریخیه که بعضیا به اصطلاح متوجه نیستن که سیاست داخلی ایران که ضد انسانی و ضد مردمیه از سیاست خارجیش چرا جدا میشه و تناقض بین این دوتا سیاست. از زمانیه که ایران در محور شرارت قرار میگیره و هدف اینا فروپاشی و تجزیه ایرانه، هدفشون تجزیه ایرانه. به هر حال ولی ما برمیگردیم به سیاست داخلی ایران و دوباره بنابراین باید حالا من در 6 جلسه سیاست داخلی ضد مردمی رژیم رو باز کردم که اینا دست به چه جنایاتی زدن و چطور در حقیقت ایران رو در معرض خطر قرار دادن. بعدش از 3 یا 4 جلسه پیش شروع کردم دشمن خارجی رو باز کردن که اتفاقا این مصادف شد با قتل آقای جمال قاشقچی که من 3 جلسه صحبت کردم و بعضی ها اعتراض کردن که تو چرا راجب فرشید حکی صحبت نمی کنی و همش راجب قاشقچی صحبت می کنی. اینا متوجه نیستن که خود من 6 جلسه تمام راجع به جنایات و قتل عامهای جمهوری اسلامی. اگه ما جمهوری اسلامی رو نمیشناسیم، مسئله قتل قاشقچی یه چیز بین المللیه، اصلا از نظر اهمیت اصلا قابل مقایسه با این چیزا نیست. بنابراین بگذاریم. یا بعضی حتی به اکبر گنجی اعتراض کردن که چطور راجع به قاشقچی صحبت میکنی؟ اینا موقعی که اکبر گنجی راجع به قتل‌های زنجیره‌ای و عرشبت که عالی جنابان سرخپوش صحبت میکرد، همینا که الان تو خبرنامه گویا بهش انتقاد میکنن دبل استاندارد، اینا تو کدوم سولاخموش بودن موقعی که اکبر گنجی راجع به خاکستری پوشا و عرشبت که عالی جنابان سرخپوش صحبت میکرد، اینا تو کدوم سولاخموش بودن؟ بگذاریم. بنابراین اومدم من روی دشمن خارجی صحبت کردم. حالا راجع به حالا یک سلسله اتفاقات دیگه افتاده و جنبش های دوباره میخوام برگردم به اوضاع داخلی ایران. مطالب اینقدر زیاده که اصلا آدم نمیدونه از کجا باید بگذاریم. موج سوم حرکت ها در ایران آغاز شده و میخوام امروز راجع به این قضیه صحبت بکنم. برای اینکه موج جدید مبارزات مردم و به ویژه کارگرا تفاوت‌های بنیانی با جنبش‌های گذشته داره و به راستی این داره نور امیدی به وجود میاره که دلایلش رو میخوام امروز برای عزیزان باز بکنم. ولی در این حال برای دشمن خارجی امروز اگر فرصت شد میخوام مقاله مفصلی رو که نیویورک تایمز، برای اینکه ما همینطور که عرض کردم ما دشمن داخلی داریم ولی دشمن خارجی از اون به غایت خطرناکتره، بنابراین مقاله مفصل نیویورک تایمز رو که واقعا دشمنان خارجی که برنامه‌های خائنانه از موقع روی کار اومدن ترامپ برای این کشور ما داشتن، تمام این مقاله نیویورک تایمز رو که یک شنبه گذشته بیرون اومد من ترجمه کردم و امروز اگر فرصت شد میخوام برای عزیزان بخونم که ما در این حال که دشمن خارجی رو میبینیم، دشمن داخلی رو میبینیم دشمن خارجی رو هم ببینیم. بنابراین منتها امروز من چون حرکت‌های بسیار جانداری از کارگران ایران آغاز شده، ابتدا صحبت رو میخوام با این جنبش جدید دنبال بکنم و اونم عبارت از حرکت‌هایی که در شوش، هفت‌تپه و شهر اهواز آغاز شده. ولی اون تنها نیست، جنبش‌های نه تنها کامیوندارا، معلما، پیوستن دانشجویان، مالباختگان، بازنشستگان همینطور ادامه داره و زنان و مقاومتشون. عزیزان الان من ویدیویی نشون خواهم داد که در جنبش های اخیر کارگری زنان چه نقشی دارن. فرزاد جان ممکنه اون ویدیو رو بذاری لطفاً؟
برگشت دولت دولتی بود. حالا بعد از گذشت یک سال باید دو بودی آرزو کنم بهش تمکن بدیم.
عزیزان میبینن که نه تنها زنان وارد در واقع مبارزات کارگری به طور فعال شدن، همین امروز تظاهراتی که در شوش بوده خود زنان در واقع راهپیمایی کردن و الان 13 روزیه که نیشکر هفتبه در حال اعتصامن و ببینید چه چیزهایی رو واقعا رو شده که داستان چیه و آقای اسحاق جهانگیری چیه، دولت روحانی چیه و وزراش کیان و غیره و غیره. اینا فقط مسئله و ما میدونیم که کارگرای فولاد اهواز اونا هم در حال اعتصاب هستن و ما میدونیم که در واقع چطور اخیراً نیروهای انتظامی و سرکوبگر دوباره وارد شدن برای اینکه میخوان اینا رو سرکوب بکنن، در حالی که کارگرها مقاومت خواهند کرد. دلم میخواد یه تفاوت بنیانی رو بین این نوع حرکت‌ها و حرکت‌های کارگری که فرضاً خود من باشون در ابتدای انقلاب آشنایی داشتم، تفاوت‌های بنیانی وجود داره. لااقل دو تاش رو میخوام ازش اسم ببرم. یک عبارت از آگاهی طبقه کارگره که اصلا قابل مقایسه با ابتدای انقلاب نیست و در این زمان ما میدونیم که کارگرا به ندرت از دیپلم به پایین دارن و به طور کلی آگاهیشون به طور عجیبی رفته بالا در اثر همین دستگاه های ارتباط جمعی و در واقع اون چیزهای مجازی و غیره و غیره و در جریان هم مسائل بین المللی و هم تمام این جریانات را با گوشت و پوست و استخوانشون لمس کردن. ولی از اون مهمتر نکته ایه که دلم میخواد این جنبه سیاسی داره، عبارت از اینه که قدیما یا لااقل تا همون اوائل انقلاب جنبش های کارگری استقلال به اون شکل نداشتن، چون گروه های سیاسی میومدن دخالت میکردن و چون گروه ها متعدد بودن و هر کدومشون سهمش رو از جنبش کارگری میخواست رهبری رو به دست بیاره، در نتیجه طبقه کارگر دچار تفرقه میشد، دچار چندگانگی میشد، برای اینکه این نیروهای سیاسی در بین خودشون اختلاف وجود داشت بر سر رهبری، در اینکه اختلاف مینداختن در بین کارگرها. بنابراین هم به دلیل بالا رفتن آگاهیشون که دیگه احتیاج به روشنفکران ندارن که از بیرون بیان رهبری رو به دست بگیرن، و همین که نیروهای سیاسی در واقع دیگه مگر اینکه از خارج بازم بخوان دخالت بکنن که زیاد مؤثر نخواهد. در نتیجه رهبری این کارگرا به این جنبش اخیر به دست خود کارگرا و به دست رهبری خود کارگرا افتاده. عزیزان باید بدونن که این از نظر سیاسی بسیار بسیار مهمه. دلم میخواد نکته رو راجع به این قضیه صحبت بکنم که من سالهاش با بخشی از نیروهای چپ در سر این قضیه اختلاف داشتم و حتی با کتاب چه باید کرد لنین در سر این مسئله اختلاف داشتم که لزومی نداره رهبری طبقه کارگر به دست عده‌ای روشنفکر حرفه‌ای باشه، بلکه باید به دست خود طبقه کارگر باشه. بحث مارکس اینه و بعدن در بحث مارکس در واقع انحراف به وجود میاد که باید یک عده روشنفکر حرفه‌ای بیان هم از خارج آگاهی بیارن به درون طبقه کارگر که این هیچ اشکالی نداره، ولی بعد رهبری طبقه کارگر رو به دست بگیرن. چه ما میدونیم چه فاجعه‌ای میتونه به وجود بیاره و چه نتایجی در عرض 70-80 سال گذشته داشته. اینا رو بعدا من باز خواهم کرد موقعی که راجع به سوسیالیسم صحبت میکنم. بنابراین موقعی که من نگاه میکنم و این تظاهرات ها رو و سطح آگاهی رهبران طبقه کارگر رو در این جاها میبینم، این یه چیز فوق العاده امید بخشه که خود کارگرا رهبری جنبششون رو، روشنفکرای حرفه‌ای با تمام وجود باید در خدمت اینا باشن، با تمام وجود. وظیفه‌شون اینه برای بالا بردن ها، ولی رسومی نداره رهبری رو به دست بگیرن. هر کدومشون در اینکه یکی از بیماری های به طور کلی روشنفکرا رهبری طلبیه و در نتیجه فاجعه به بار میاره، اختلاف در درون طبقه کارگر میندازه و در کشورهایی که به قدرت رسیدن ما میدونیم بعدن چی شده. نمیخوام مثالهای تاریخیش رو بعدن خواهم زد، از سوسیال دموکرات ها در آلمان تا بعدش در خود انقلاب بلشویکی در روسیه و غیره و غیره. اینا انحراف در جنبش کارگری رو وجود میاره، یعنی در واقع روشنفکرا رهبری در دستشون میمونه، یه بوروکراسی درست میکنن، کارگرام کارگر میمونن و استثمارم ادامه پیدا میکنه، منطقه به جایی که طبقه سرمایه‌دار استثمارشون بکنن یه عده بوروکرات بگذاریم. نمیخوام وارد اون بشم. حالا عزیزان دقت بکنن که برمیگردم به بحث هفته گذشته خودم که حالا بعد از همه اینا راه حل واقعا چیه. هفته گذشته من کوشش کردم از زبان دکتر حسین‌زاده که خودش یک اقتصاددانه، استاد دانشگاهه، یک سلسله راه حل های مشخص رو بیان بکنم. امروز اگه فرصت شد، همینطور که اشاره کردم، در ایران ما فقط در خارج نیست، در ایران ما اقتصاددانای برجسته ای واقعا داریم که 38 تاش در واقع در تاریخ همون حدود مرداد ماه در واقع همزمان با جنبش، یعنی در واقع موج دوم جنبش های کارگری که آغاز شد که من اشاره کردم در ابتدا، در همون زمان 38 نفر از اقتصاددانای ایران که از جمله فرشاد مؤمنی و دکتر حسین راغفر جزشون بودن، اینا بیانیه دادن، نامه به روحانی نوشتن، خطاب روحانی راه حل نشون دادن. اگه فرصت شد این هم امروز و یا روزهای آینده، چون فرصت نیست، اینا رو بخونم که چه راه حل های کاملا مشخص نشون دادن. میخواستم به عزیزان عرض بکنم که فقط در جنوب نیست که الان مرکز در واقع جنبش کارگری شده، بلکه در شمال. نقل قول میخوام بکنم یکی دیگه از رهبران کارگری رو که در واقع دبیر خانه کارگر کارگران مازندرانه، آقای نصرالله دریابیجی. ببینید به ایلنا چی میگه، درس توشه. با اشاره به سرنوشت صنعت نساجی در مازندران، ما داریم نیشکر هفت‌تپه رو و فولاد اهواز رو در جنوب میبینیم. حالا ببینیم نساجی مازندران چه بر سرش رفته و این دولت ضد انسان و ضد ایرانی و هاشمی رفسنجانی و دنبالهاش چی کار کردن و چه بر سر این کشور آوردن. میگه که این واحد بزرگ به عنوان یک برند، متاسفانه این لغت برند ما میگفتیم علامت تجارتی، به عنوان یک برند در زمان اوج فعالیت های خود در شهرستان قائم شهر در چهار واحد قریب به 6000 شغل به طور مستقیم ایجاد کرده بود و هزاران شغل دیگر به طور غیر مستقیم، نساجی مازندران، نساجی طبرستان. اینها همه از این واحد صنعتی ارتزاق می‌کردند این کارگرا و مردم مازندران از چراغ روشن و چرخه فعال تولیدی آن نه تنها لذت می‌بردند بلکه به آن افتخار می‌کردند. اقتصاد شهرستان قائم شهر و مازندران از بالای سر این واحد رونق داشت. نکته مهمتر این است، عزیزان دقت بکنند، نکته مهمتر این است که این دوران طلایی در دوران جنگ تحمیلی رقم خورد، دورانی که شاهد حاکمیت انواع تحریم ها بودیم. در اون زمان، در زمان جنگ تحریم نبود؟ ببینید نساجی مازندران چی بوده؟ او در ادامه میگوید از اینجاست: خصوصی سازی در استان مازندران از شرق تا غرب استان مسئله فقط نیشکر نیست، هفت‌تپه که به دست یک دوست ضد انسان و جانی به اسم افشار میدن که اینطور که معلومه دستگیر شده. 800 میلیون دلار همین اسحاق جهانگیری بهش داده. 800 میلیون دلار کجا رفته؟ کارگرای هفت‌تپه اینو دارن میگن. 800 میلیون دلار کجا رفته آقای اسحاق جهانگیری؟ تو یک ضد انسان ضد ایرانی نیستی؟ آقای روحانی، آقای اسحاق جهانگیری و سایرینتون که در رأس این دولت هستید. ولی فقط اون نیست، از شرق تا غرب استان جز تعطیلی کارخانه ها، اخراج، اسمش روزستان تعدیل کارگری، آقای هاشمی رفسنجانی تعدیل ساختاری، structural adjustment، آیا از واشنگتن شروع نشد؟ آیا هاشمی رفسنجانی نوکر، سرسپرده و حتی عامل امپریالیسم نبود برای پیاده کردن این برنامه؟ تعدیل ساختاری، نارضایتی در جامعه، فقر و فساد اقتصادی، سوء استفاده از منابع دولتی، ناامنی، ناهنجاری های اجتماعی، عدم پرداخت مزد به کارگران، نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز. خوب این ضد بشرها چند ماه به کارگرها همون مزد حد اقلشون رو نمیدن و 800 میلیون دلار از دولت ارز دولتی میگیرن. افزایش شکاف فقیر و غنی، رشد واسطه‌گری، راندخاری در جامعه صنعتی، اینا کارخانجات رو خصوصی میکنن یا به آقازاده ها میدن؟ برای اینکه مزد کارگرها رو قطع بکنن، کارگرها رو بیرون بکنن، بعد زمین و کارخونه رو بفروشن و ثروت ها رو به خارج منتقل بکنن که بعدن موقعی که مردم انقلاب کردن ثروت هاشون رو به خارج. اینا دشمنان قسم خورده ملت ما، اینا یک مش دزدن و غارت سرمایه های کشور که میتواند زاینده مراکز توسعه اشتغال باشد. این خصوصی ها حاصل دیگری نداشت. آقای روحانی، متاسفانه از زمان تغییر ساختار، یعنی بعد از پایان جنگ و روی کار اومدن هاشمی جانی، با گذاری غلط و غیر اصولی، اینا همین موسی غنی‌نژاد، همین مسعود نیلی، همین نوبخت، همین ترکان، همین از شبت سایرینشون پتویان و امثال هم و امثال هم و خود روحانی تو گوش ما چی میخونن؟ که آره دخالت دولت، ناکارهایی، فساد، تورم و غیره به وجود میاد، ما باید خصوصی بکنیم. حالا این آقای موسی غنی نژاد تئوری هاش رو از کجا میگیره؟ من قبلا راجع به این قضایا صحبت کردم، برای اینکه این ضد ایرانی ها و این خائنین به وطن ما تئوری هاشون رو از کجا گرفتن. مثلا یه زمانی آقای توماس ادیسون لامپ رو و الکتریسیته رو کشف میکنه، یه شرکت به وجود میاره. اینو بهش میگن یه کارآفرین واقعی، یه مخترعه، یه شرکت خصوصی به وجود میاره. نه تنها یه چیزو اختراع کرده، ابتکار داره، مخترعه، بلکه کارآفرین. آقای استیفن لوکوموتیو رو کشف میکنه و یه شرکت خصوصی به وجود میاره. آقای گراهام بل تلفن رو کشف میکنه و یه شرکت بل و یا AT&T که الان در امریکا هست به وجود میاره. صدها هزار کارگر رو به کار وامی داره و یه کارآفرین واقعیه. و به همین ترتیب آقای استیو جاب اپل رو به وجود میاره. آقای هنری فورد مدل تی اتومبیل رو در دترویت به وجود میاره. اینا کارآفرین هم، اینا سرمایه‌داری خصوصی بسیار مفیدن. آنچه که در ایران اتفاق میفته اینا، آقای موسی غنی نژاد میخواد این راندخارهای دزد قطاع الطریق رو با آقای استیو جاب و توماس ادیسون و استیفن و گراهام بل و امثال هم تشبیه بکنه به تئوری های قرن 19، قرن 18 انگلیس و قرن 19 امریکا رو وصل بکنه به چنین دزدهای جانی که کشور رو میخوان غارت بکنن. آیا پیاده کردن قوانینی که در قرن 18 و 19 در انگلیس پیاده شده یا در فرانسه قابل پیاده شدن در ایرانه؟ آیا واقعا حتی آلمان در زمان بیسمارک قوانین قرن 19 یا 18 انگلیس رو پیاده کرد؟ یا دخالت فعال دولت؟ آیا ژاپن سرمایه داریش از نوع انگلیس بوده؟ آیا کره جنوبی از نوع انگلیس بوده؟ آیا تایوان ببرهای کوچک آسیا یا دخالت فعال دولت بوده؟ میخوام به عزیزان عرض بکنم آدم هایی مثل موسی غنی نژاد ها و مسعود نیلی ها و محمود سریع القلم ها و صادق زیبا کلام ها به مدت 30 سال مغشویی کردن و نظراتشون همینجوری نشت کرد و آدم هایی مثل سعید حجاریان ها و اکبر گنجی ها و جلایی پور ها و روزنامه های شرق و محمد قوچانی ها اینا رو گرفتن و به خورد جوانای ما دادن و ایران رو به اینجا رسوندن. این تئوری ها از بالا به پایین نشت میکنه و میاد جوانا رو مغشویی میکنه. خیانتکارای دراشتی خائن در همون بالان که من اسم بردم، کتاب روحانی ترکان ها و نوبخت ها و اسحاق جهانگیری ها هستن، نه سلطان شکر رو بسیارم جالب اعدامش کردن. سلطان واقعی سکه اینان، اسحاق جهانگیری هان، نوبخت هان، محمود سریع القلم ها. تئوریسین های این دزدی ها، این غارتگری ها، این خیانت ها، سرکوب کارگرا که ایران رو به اینجا رسونده اینان، و پشتشون هم خامنه ای ها هستن. برای اینکه در مجلس، مگر مجلس یه بسان نمایش گذاشتن که میخواست آقای روحانی رو هر شبت استیضاح بکنه و یکی دو بار هم ایشون تشریف آوردن اونجا. ولی ببینه با چه اطمینان خاطری اومد اونجا، چون میدونست خامنه ای پشتشه. بعد از اینکه اینا هر شبت که مسئله پرسش و یا هر شبت که استیضاح رو انداختنش به نمیدونم کجا از اونجا ورش داشتن، دو روز بعدش خامنه ای دعوتش کرد. چه محبتی بهش کرد، گفت نخه آقای روحانی رو نباید ما کاریش داشته باشیم. پس چه پشتش بود؟ یعنی در واقع حکومت و دولت دست در دست هم این کشور رو دارن غارت میکنن. فقط دولت نیست، پشتش همین آقایان و آقازاده ها و البته سپاه پاسداران که بخش عظیمی از اقتصاد در دستشه، ولی در درجه اول آقایان و آقازاده ها هستن که هر روشون برمیگردم. متاسفانه از زمان تغییر ساختار، یعنی از زمان هاشمی رفسنجانی، و ما ببینیم که این نساجی مازندران در زمان جنگ چه رونقی داشته، صنایع دیگه چه رونقی داشتن، و با 6 یا 8 میلیارد دلار درآمد نفت چطور هم صنایع داشت پیش میرفت و هم کسی گرسنه نموند. فقر به این شکل نبود که هفته گذشته صحبتشو کردم. با گذاری غلط و غیر اصولی، غلط و غیر اصول دزدی که با دخالت افراد غیر مطلع و غیر کارشناس اتفاق افتاد و شرکت رو به نابودی گذاشت، در این مدت هیچ خشتی روی خشت گذاشته نشد و مردم تنها چیزی که مشاهده کردند تعدیل یعنی اخراج کارگران، تعطیلی نساجی طبرستان، ولی در ادامه این کار زشت کارخانه به بخش خصوصی واگذار شد. دوستهای سرگردنه که اعوان انصار خود همینا هستن، همین آخوندا و همین دولت و همین وزرا. به هر صورت نساجی مازندران از واحدهایی بود که با خاک یکسان شد و در نتیجه اشک و آه مردم مازندران به ویژه کارگران و بازنشستگان شریف و مسئولان دلسوز در آمد و این در شرایطش که کارگران این واحد به 6000 تا به 310 نفر تقلیل یافته و این عدد هم چند ماهی است که دستمزد دریافت نکرده. جنبش کارگران علتش اینه و این جنبش کارگری با حرکت‌های قبلی فرق داره که تفاوت‌هاش رو برای عزیزان کوشش کردم صحبتش رو بکنم. من امروز فرصت ندارم که باید اون چیزی رو که این شیعه هست اقتصاددان انسان و وطن دوست ما به روحانی به این آدمای وطن فروش نوشتن و راه حل های مشخص نشون دادن. ما برای ایران راه حل داریم. ما نمیتونیم منتظر وطن فروش های خارجی باشیم. ما نمیتونیم چشم به راه امریکا بمونیم و یا اروپا بمونیم. کوشش خودمون رو خواهیم کرد. نظر من اینه که ایران باید در برجام هنوز باید بمونه، ولی چشم و امید میتونیم به اروپا ببندیم که اینا یه سیستم آلترناتیو به وجود بیارن. امیدمون رو باید به اون ببندیم. باید از درون درست بکنیم. راه حل‌های مشخص داره. چی مانعشونه؟ این حکومت و این دولت چطور از پیش پا باید برداشته بشن؟ مقاومت مدنی، مبارزات مدنی، گسترش مبارزات کارگران و رفتن به طرف یک اعتصاب عمومی که باید این دولت نه تنها نظارت استثنایی رو برداره، بلکه باید به خواستهای کارگر و زحمتکشا پاسخگو باشه. زمان میبره، نیروهای خارجی بقیه برنامه رو صرف این میکنم که نیروهای خارجی چطور خیز برداشتن و ما باید دست رد به سینه این وطن فروشا از اونایی که در عرشبه که مصاحبه مطبوعاتی در ایران اینترنشنال یعنی مال عربستان راه میندازن تا مجاهدین که خیانت هاشون عرشبه که همین امروز خبرش بیرون اومد که چطور رضا پهلوی 600 میلیون دلار از عربستان گرفت. حالا ببینید مجاهدین چقدر پول گرفتن. و یا این وطن فروشای دیگه ای که به اصطلاح این چپهای بریده و یا بعضی از نویسندگان و گردانندگان سایت ملی مذهبی و هر شبت که و غیرشون. چون مقاله نیویورک تایمز اهمیت داره و من در دنبالی دشمن داخلی قرار بوده راجع به دشمن خارجی صحبت بکنم که در هفته های آینده صحبت خواهم کرد و بحث رو از لیبرالیسم آغاز خواهم کرد، بنابراین لازمه که من مقاله نیویورک تایمز رو بخونم برای اینکه افشاگری های بسیار مهمی توشه. نیویورک تایمز 11 نوامبر که یک شنبه گذشته باشه که این مقاله سر و صدای زیادی، ولی ما میدونیم که روزنامه دیلی بیست که دو هفته پیش من مقالش رو اینجا خوندم، اونم مقاله مفصل دیگه‌ای که عربستان و یارانش، اونایی که پشتشن یعنی اسرائیل و امریکا، چه برنامه‌هایی برای ایران دارن. مقامات نزدیک به محمد بن سلمان از یک سال قبل از قتل قاشقجی راجع به کشتن او و دشمنان عربستان صحبت کردن. سال گذشته بالاترین مقامات امنیتی نزدیک به محمد بن سلمان از گروه کوچکی از سرمایه‌داران خواستند تا با استفاده از شرکت‌های خصوصی دشمنان ایرانی سلطنت عربستان را به قتل برسانند. این زمانی بود که محمد بن سلمان هنوز معاون جانشین ملک سلمان، هنوز جانشین نشده بود، معاون جانشین، و محمد بن نایف ما میدونیم جانشین بود و وزیر دفاع بود و داشت قدرت خود را تحکیم میبخشید. به دستیارانش دستور تشدید فعالیت های نظامی و امنیتی عربستان در خارج را میداد. در درجه اول ایران چنین گفتگوهایی از دست کم یک سال قبل از قتل قاشقجی نشان میدهد که بالاترین مقامات عربستان از همان ابتدای قدرتگیری محمد بن سلمان تصمیم به قتل مخالفین خود گرفته بودند. این مقاله رو مارک مزرتی و دیوید کرکپاتریک، اینا دو تا از خبرنگاران بسیار مهم نیویورک تایمز هستن و با مقامات بالا ما میدونیم اینا رابطه دارن. بنابراین مقاله، علت این که من میخونمش و بعداً در سایت تلگرام خودم هم خواهم گذاشتش، سنده، از این جهت اهمیت داره. موقعی که ما فقط دشمن داخلی نداریم، دشمن خارجی داریم. هستن کسانی که فقط دشمن داخلی رو میبینن، همینطور که اسم بردم، صدای امریکا، بی بی سی، عرشبت منوتو، ایران اینترنشنال، سایت کلمه، سایت ملی مذهبی، تلویزیون های روز و شب فقط و فقط راجع به دشمن داخلی صحبت میکنن. دشمن خارجی میگن ما نداریم، ما باید سر مچ اینا رو بگیریم. ما دشمن خارجی داریم که هدفشون نه فقط برداشتن جمهوری اسلامیه، تکه پاره کردن کشورمونه. ما باید به این مسئله دقت بکنیم. این نیست که از این رژیم ما گذار بکنیم و به دموکراسی برسیم، تمامیت ارضی ایران سر جاش بمونه. نه، اینا میخوان ایران رو از هم فرو بپاشونن. تمام اینا رو که اسم بردن، مقامات عربستان قتل قاشقچی را به عنوان عمل افراد خودسر نشان دادن. و عزیزان عرض بکنم آخرین خبرها رو، اینا امریکا تصمیم گرفته که به محمد بن سلمان دست نزنه، منتها همین طور داره خبرها یکی پس از دیگری بیرون میاد که محمد بن سلمان نقش درجه اول و دستور در واقع از خودش صادر شده. این نتیجه گیریه که دیروز در واقع CIA بهش رسیده. حالا راجع بهش صحبت خواهم کرد و اگر فرصت شد مقاله دیگه نیویورک تایمز رو هم برای عزیزان خواهم خون که تا الان مسئله قتل قاشقچی به کجا رسیده و چطور اختلاف افتاده بین CIA از یک طرف و موساد از طرف دیگه و در درون هیئت حاکمه امریکا و در نتیجه اینا نقشه های خائنانه شون چطور میتونه نقش براب بشه. مقامات عربستان قتل قاشقچی را به عنوان عمل افراد خودسر نشون دادن که اکنون از کار برکنار شدن، اما آن مقام خودسر یعنی سرتیب احمد العسیری یا العسیری در نشست ماه مارس 2017، ماه مارس 2017 یعنی درست یک ماه بعد از اینکه ترامپ میاد توی کاخ سفید. ببینیم در این نشست ها چی گذشته. در ماه مارس 2017 در ریاض که سرمایه داران 2 میلیارد دلار به شرکت های خصوصی برای خرابکاری در اقتصاد ایران تخصیص دادن حضور داشته است، همین آقای سرتیب احمد العسیری. طی این مذاکرات در بعضی از این نشست ها که شرکت های خصوصی امنیتی نظامی در صدد جلب سرمایه های عربستان بودن، دستیاران اصلی ژنرال عسیری درباره کشتن قاسم سلیمانی رهبر نیروهای قدس به عنوان دشمن عربستان صحبت کردند. در واقع اینا دخالت در امور کشورهای دیگه نیست، اینی که میشینن و تصمیم میگیرن که باید فلان افسر و یا فلان چیز ایرانی کشته بشه و یا قاشقچی باید کشته بشه. علاقه به قتل عملیات پنهانی و براه انداختن ماجراهای نظامی مانند جنگ در یمن زیر نظر محمد بن سلمان تغییری در روش عربستان. جالبه که نیویورک تایمز میگه از زمانی که محمد بن سلمان اومده در سر کار، هر کدوم از اینا اهمیت سیاسی داره که چرا CIA و یک بخش از هیئت حاکمه امریکا از محمد بن سلمان ناراضی هم، به ویژه که محمد بن نایف رو کنار گذاشته. بلی که محمد بن نایف در واقع رابطه اصلی عربستان با CIA بود و محمد بن سلمان اومد به کنارش گذاشت. بعدش هم در عرض 70 سال گذشته عربستان با سنتی که در درون خانواده سلطنتی وجود داشته اینه که این 7 برادر که از خانواده سدیری، اینا قبلا صحبتشو کردم، از مادر خانواده سدیری بودن، یکی پس از دیگری میبایست اینا به قدرت میرسیدن و این سرمایه های واقعا بادآورده و تریلیون دلاری رو بین خودشون تقسیم میکردن و در نتیجه خیلی یواشکی تمام مخارج توطئه های CIA و موساد رو هم میدادن از زمان جنگ سرد برای سرکوب کردن، برای کودتاهای علیه کشورهای دموکراتی و غیره و غیره، و صداش در نمی اومد. از وقتی که محمد بن سلمان اومده و قدرت رو گرفته، این کشتی رو آرامشش رو به هم زده. علت این که یک بخش از هیئت حاکمه امریکا مخالف محمد بن سلمان هستن و الان ارزیابی CIA اینه که محمد بن سلمان نقش داشته، بر سر اینه. هر شبه که علاقه به قتل، عملیات پنهانی و به راه انداختن ماجراهای نظامی مانند جنگ در یمن زیر نظر محمد بن سلمان تغییری در روش عربستان است که از ماجراجویی در سیاست خارجی که بتواند موجب بی‌ثباتی شود و موقعیت راحت عربستان به عنوان بزرگترین تولید کننده به نفع اندازد احتراز می کردم. قبلا نمی‌خواستن این کشتی تکون بخوره. راحت پول نفت میلیاردها، صدها میلیارد در سال بیاد بین خودشون تقسیم بکنن، مخارج CIA رو بدن، مخارج اینتلیجنس سرویس رو بدن، توطئه‌های دیگر رو بدن، کشورهای دیگر رو با پولشون بخرن، ولی آب از آب تکون نخوره. محمد بن سلمان اینو به هم زده. منظور از این پاراگراف در نیویورک تایمز اینه. و اما در مورد سرمایه‌دارانی که در این نشست‌ها شرکت داشتن ببینیم کیا. قبلا من نقل قول کردم که اینا کیا. از زبان دیلی بیست و سوابق اطلاعاتی نظامی اینها چیه؟ که در واقع مأموران سابق CIA، موساد و افسران سابق نیروهای ویژه ارتش امریکا و اسرائیل، اینو خودم من اضافه کردم. اینان دست زدن به چنین عملیاتی را، هم کسب و کاری پردرآمد، تمامشون اینا دلار میخوان، دلال مرگ، هم کسب و کاری پردرآمد و هم فلج کردن اقتصاد کشوری دشمن، یعنی اقتصاد ایران میدانست. جورج نادر که قبلا ازش اسم بردم، هر شبه که یک سرمایه‌دار لبنانی امریکایی ترتیب چنین نشستایی را میداد. اکسش عزیزان باید ببینند، هم در نیویورک تایمز هم در دیلی بیست، که چطور محمد بن سلمان بغلش کرده. او قبلا با محمد بن سلمان ملاقات کرده بود و برنامه ضد ایرانی خود را به کاخ سفید هم پیشنهاد کرده بود. شرکت کننده دیگر در این گرد همایی ها جوئل زامل، اهل اسرائیل با وابستگی های عمیق به دستگاه های امنیتی آن کشور بود. هم جورج نادر و هم جورج زامل اکنون، حالا چطور دست اینا رو شده؟ برای اینکه ما میدونیم حزب دموکرات و بخشی از دولت پنهان برای اینکه در واقع ترامپ رو میخواستن از ابتدا، هدفشون این بود که استیضاحش بکنن، چرا که فکر میکردن فرضاً ترامپ میخواد رابطه دوستی با پوتین با روسیه برقرار بکنه، بنابراین میخواستن از همون ابتدا استیضاحش بکنن. بنابراین یک در واقع گروه مخصوصی به ریاست رابرت مولر که میدونین رئیس سابق FBI هستش درست کردن، که راجع به این قضیه الان 2 سال داره تحقیق میکنه و از جمله میخواد ببینه که در دوران گذار بعد از اینکه مردم به ترامپ رأی دادن و حزب دموکرات مفاقل اصلا براشفته شد و دولت پنهان، در دوران گذار ما میدونیم یه عده هستن که دورور دولت ترامپ هستن. رابرت مولر میخواد ببینه چه کسایی با دولت ترامپ و اطرافیانش تماس گرفتن. مشاور ویژه و دادستانهای امریکا در مورد شرکت آنها در مذاکرات عربستان علیه ایران مورد بازجویی قرار دارن. بنابراین این میشود این آقای جول زامل و جول شنادر زیر بازجویی قرار گرفتن و تکش در اومد. در سال 2016 قبل از اینکه ترامپ سر کار بیاد، شرکت متعلق به جول زامل، آقای جول زامل یه شرکت داره به اسم سای گروپ، در مبارزات انتخاباتی برای دستکاری افکار عمومی به نفع ترامپ دست و عمل زده. عزیزان دقت بکنن که اسرائیل چه نقشی در روی کار اومدن ترامپ داشته و در همین انتخابات میان دوره‌ای در امریکا داشته. با اون وقت همشو به گردن چین و روسیه و امثالهم و امثالهم میندازن، در حالی که بزرگترین نقش رو صهیونیست‌ها به دولت اسرائیل داشته. همین آقای جول زامر. نه دولت عربستان، نه جورج نادر و نه جول زامل، البته به پرسش‌های خبرنگار نیویورک جوابی ندادم. برای اینکه خبرنگار همین دو نفری که اسم بردم ازشون سوال میکنن که واقعیت چیه؟ جواب نمیدن. در گرد همایی ماه مارس در عربستان برای تصمیم گیری در مورد تخریب اقتصاد ایران، دقت بکنن عزیزان که اینا چه برنامه هایی برای تخریب اقتصاد ایران داشتن که در واقع افرادی مثل اسحاق جهانگیری دقیقا در خدمت ایناست. چه کسی بهتر از اسحاق جهانگیری؟ چه کسی بهتر از محمود سریع القلم یا خود روحانی یا موسان عرشبت که موسا غنی نژاد و سایر قصرا وزرای روحانی در خدمت همینا؟ در گرد همایی ماه مارس در عربستان برای تصمیم گیری در مورد تخریب اقتصاد ایران، به گفته سه نفر که از این که از محتوای این مذاکرات اطلاع دارند، مقامات عربستان از سرمایه‌داران حاضر در عین تخریب اقتصاد پرسیدند آیا عملیات نظامی یعنی قتل انجام می‌دهند، چرا که عربستان می‌خواهد مقامات بالای ایران را به قتل برساند. سرمایه‌داران همین آقای جول زامل و اون یکی جورج نادر در جواب تردید کردند و گفتند باید با وکلای خود مشورت کنند. بعدن وکلای آنها با این اعمال مخالفت کردند و آنها به مقامات عربستان گفتند دست به این کار نخواهند زد. اما آقای جورج نادر مقامات سعودی گفت که یک کمپانی انگلیسی متعلق به یکی از مأمورین عملیات ویژه پیشین در لندن وجود دارد که میتواند پیمانکاری چنین عملیاتی را بپذیرد برای قتل سران ایران. معلوم نیست اشاره‌ای با کدام این افسانه میکنن که کدام کمپانی انگلیسیه، چون این مأمورین CIA، مأمورین پنتاگون، مأمورین امنیتی دیگه موقعی که بازنشسته میشن یا میان بیرون از این کمپانی ها تشکیل میدن. فرزن همین آقای عرشبت که آقای پرینس که بلک واتر رو درست کرده، چه قبلا توی ارتش امریکا بوده، نیوی سیل اسمش رو گذاشتن. جنرال العسیری قبل از اینکه ماه گذشته از کار برکنار شود، یکی از بزرگترین مشاورین محمد بن سلمان بوده است و ارتقاء مقام سریع او پا به پای صعود قدرت محمد بن سلمان صورت گرفته است. هر علت این که من اینو میخونم اینه که هر کدوم از اینا اهمیت داره برای تفسیر هم دشمنان داخلی هم دشمنان خارجی. تمام اینا تفسیر دشمنان داخلی و دشمنان خارجی برای تغییر. همینا ما نمیتونیم تئوری پردازی بکنیم، از درون همین نیویورک تایمز باید بیرون بکشیم و اختلافی که در درون هیئت حاکمه امریکا افتاده و نیویورک تایمز رو وادار به افشاگری کرده. خبر فوق العاده مهمیه، مقاله فوق العاده مهمه، تاریخیه. در سال 2016 جنرال اسیری چهره شناخته شده در آغاز و ادامه جنگ در یمن و سخنگوی آن بوده. او مسافرت‌های مکرری به واشنگتن، یعنی جایی داشته که لابیستا یعنی دلالان خریده شده با پول عربستان همین آقای جنرال اسیری رو به اتاقهای فکری می بردن تا ارزیابی های مثبت خودش رو درباره جنگ یمن به خورد اونها بده و برای مردم غیر نظامی یمن از خود دلسوزی نشون بده که آره ما بمبامون که در یمن میندازیم متاسفانه یکی دوتا غیر نظامی رو هم میکشه، ولی همش حوتی ها رو داریم میکشیم، مردم غیر نظامی رو مانمه، ما در فکرشونیم. اما به سال 2017 که میرسیم، جنگ عربستان علیه یمن زیر نظر جنرال اسیری به بن‌بست میرسه و علی‌رغم ارزیابی‌های مثبت او، جنگ موجب فاجعه انسانی بی‌نظیری شده است. با این همه حامی او آقای محمد بن سلمان که حامی اوست، مقام خود در رأس نیروهای امنیتی عربستان را تحکیم کرده و جنرال اسیری را به معاونت دستگاه امنیتی این کشور ارتقا داده که حالا برکنارش کردم. حالا صحبتش رو میکنیم، اون مکالمات تلفنی که در کنسولگری عربستان در ترکیه در استانبول صورت گرفته بین کی و کی بوده، که در واقع همین آقای مطرب تلفن میزنه به جنرال اسیری و بهش میگه به رئیست بگو که کار انجام شد، دستورت انجام شد. رئیسش کیه؟ محمد بن سلمان. و این الان یکی از مدارکیه که به دست CIA افتاده و در این اودیوها یعنی به اصطلاح نوارهای ضبط شده در دست دولت ترکیه است. تحلیلگران غرب بر این باورند که پرنس محمد از آن رو جنرال اسیری را ارتقا مقام داد. خیلی جالبه که این مخالف نظر در واقع CIA هستش. از اون جهت جنرال اسیری را ارتقا مقام داد تا مواظب خالد بن علی عبدالله ملقب به ابو علی باشد که روابط نزدیکی با دستگاه های امنیتی غرب داشته، یعنی با CIA، و به یکی از رقبای او سمپاتی داره. شکاف بیده و دلخوری CIA رو از محمد بن سلمان عزیزان دقت بکنه. ماه گذشته جنرال اسیری هنگامی از کار برکنار شد که عربستان پذیرفت جمال قاشقچی را به قرض رسونده. اولش گفت که نه، قاشقچی سر ما رو گنده از اونجا اومده بیرون، منتها دولت ترکیه میدونست که اون کسی که اومده بیرون کی هست و گفتن که او این قرض را سازماندهی کرده. جنرال اسیری عزیزان الان حالا عربستان آخرین نتیجه گیری که کرده چیه؟ عبارت از اینه که خود محمد بن سلمان هیچ نقشه نداشته، جنرال اسیری بوده بالاترین مقام که ما کنارش گذاشتیم، و 5 نفر دیگه هم که این کار رو کردن باید اعدام بشن، و بعدش وزارت خزانه داری امریکا هم 17 نفر رو تحریم اقتصادی کرده، هر شبت چه و ویزاشون رو لغو کرده. دسته محمد بن سلمان از جاش نباید تکون بخوره. اون 5 نفر که باید اعدام بشن کیان؟ اونایی هم که شاهد و ناظر این قضیه بودن و باید مدارک اصلی از بین بره. بنابراین حالا ما نمیدونیم که این بدبختهایی رو که فرستادن برای کشتن قاشقچی و حالا دستگیرشون کردن، آیا زیر شکنجه کشته شدن؟ نشدن؟ چه بر سرشون خواهد رفت؟ اینا باید قربانی بشن برای اینکه آقای محمد بن سلمان از زیر این قضیه جان سالم به در ببره. داستان اینا اینه. تا اخبار امروز که به دست من رسیده، هدفشون اینه که یک عده رو قربانی بکنن و با تظاهر به این که ما آره 17 نفر رو تحریم کردیم، مسئله رو ماسمالیش بکنن. اگه خواهند تونست باید ببینیم. آیا ترکیه رو میتونن راضی بکنن؟ آیا میتونن فرزن این آقای گولن رو تحویل اردوغان بدن و اردوغان هم از عربستان بگذره و آبها از آسیا بیفته؟ باید ببینیم. مسئله به این سادگی نیست. ادامه پیدا خواهد کرد. مدارک و اسناد یکی پس از دیگری بیرون خواهد اومد. برنامه جورج نادر و جورج زامل برمیگردد به اوائل سال 2016، وقتی که کارزار بلند پروازانه جنگ اقتصادی علیه ایران، شبیه برنامه‌ای که اسرائیل و امریکا در سالهای گذشته برای توقف برنامه اتمی ایران به کار مورد گفتگو قرار، حتی قبل از این که از شبه که ترامپ بیاد تو کاخ سفید، طرح آنها اینجاش خیلی مهمه. طرح آنها شامل افشا کردن منابع سپاه قدس در سطح جهانی، پخش آمارهای دروغین به زبان فارسی برای ایجاد اختشاش، فرضاً این آمارهایی که آقای مهدی فلاحتی تو برنامه صفحه آخر میخونه، دیدید با اون کراواتای رنگ و رنگیش آقای مهدی فلاحتی میشینه اونجا مرتب آمار میخونه که فرضاً نمیدونم فلان آخون 1 میلیارد دلار داده به خامنه ای برای اینکه نمان فلان بکنه. 1 میلیارد دلار، نه 1 میلیارد تومان. یعنی در واقع این آقای جورج نادر و اعوان و انصارش و این جاسوسا آمار درست میکنن و این آمارها از بی بی سی و صدای امریکا و من و تو و ایران اینترنشنال و تلویزیون های لس آنجلسی خونده میشه. آمار، یکی از عزیزان همین آمار رو برای من فرستاده بود از زبان آقای مهدی فلاحتی. اینا رو آقای جورج نادر براشون درست میکنه، اینا هم میخونم. هر چه بچه فساد تا خرخره یه فساد سیستم هست که من الان تمام آمار چیزاشو خوندم، ولی اینایی رو که میخونم واقعیت داره یا اغراق گویی میکنن و فقط دشمن داخلی رو به ما نشون میدن و همین مهدی فلاحتی ها میگن چه خطری از خارج متوجه ایرانه. آیا دشمن خارجی رو جرأت میکنن این حقوق بگیرا، این مزد بگیرا برای مردم روشن بکنن؟ اینا مشتی مزد بگیرن از اون برنامه پرگارش گرفته، نمان اینش گرفته، اونش گرفته، اینا یه مش موز بگیرن. فرضاً همین برنامه صدای امریکا چند دفعه از من و بعضی از عزیزان دیگه دعوت کرد تفلک برنامه افق به انداختنش بیرون آقای دهقانپور رو به انداختنش بیرون. مگه اینا تحمل میکنن؟ اینا صدای امریکا و نمیدونم بی بی سی و امثال هم که مردم ایران میخکوب میشن پای تلویزیون هاشون، اینان منتها صدای امریکا به دقت و ظرافت بی بی سی نیست. بی بی سی فوق العاده، اینا مأمورین جاسوسیشون دقیق کار میکنن، کمک مالی به نیروهای اپوزیسیون، همین گروه ها، بعضی از نویسندگان سایت کلمه و که از کجا پول میگیرن؟ رضا پهلوی و یا خانم مریم رجوی از کجا پول میگیرن؟ اتهام زدن راست دروغ علیه مقامات رژیم، که ما میدونیم مقامات رژیم چی هست، ولی اینا راست دروغ و غیره و غیره. در ضمن جورج نادر مشاور ولیعهد امارات، یعنی شیخ نشینیست امارات رو داره میگه، خانواده آل عشوت آل نهیان، که به اتفاق عربستان و اسرائیل ایران رو تهدید درجه اول برای ثبات خاورمیانه میدانن. هم جورج نادر و هم جورج زامل باور داشتن که اگر هیلری کلینتون در انتخابات برنده شود، قرار داده اتمی با ایران که زمان براک اوباما به امضا رسیده بود ادامه خواهد یافت. بنابراین باید چشو بیاد که اینو به همش بزنه و در نتیجه انگیزه زیادی در واشنگتن برای از پا درآوردن اقتصاد ایران وجود نخواهد داشت. از این رو تصمیم گرفتن برنامه خود را به عربستان و امارات و حتی جنرال اسیری ارائه دهند. با انتخاب دونالد ترامپ مدت کوتاهی بعد آن دو، یعنی همین دو نفر، به نیویورک آمدند تا برنامه خود را به اعضای دوره انتقالی ترامپ به جنرال های عربستان بقبولانند، یعنی استیو بنان عرشبت که و همین آقای جرد کوشنر. از اول اینا به اتفاق اسرائیل میخواستن که محمد بن سلمان به قدرت برسه و برنامه های 50 ساله خودشون رو علیه ایران پیاده بکنن. نقشه جورج نادر برای از پا درآوردن اقتصاد ایران در ماه مه امسال توسط نیویورک تایمز گزارش شد. مذاکرات جورج نادر با جنرال اسیری و دیگر مقامات سعودی در نیویورک ماه گذشته توسط دیلی بیست که من 2 هفته پیش خوندنش. جورج نادر و جورج زامل اریک پرینس رو که رئیس بلک واتر و مشاور ترامپ به کار گرفتن. آنان قبلا بخشهایی از برنامه خود را در ملاقاتی که ضمن آن متوجه شدن که برنامه های به دولت عربستان از طریق اریک پرینس چیز شده مطرح کرده بودن. آقای زامل و جورج نادر در طبقه بالای هتل مندرین اورینتال در نیویورک با جنرال اسیری و همکارانش در مورد نقشه خود علیه ایران صحبت کردند. این برنامه مورد قبول مقامات عربستان بود، اما چون عملیات بیش از اندازه تحریک کننده و بی‌ثبات کننده بود، آنها می‌خواستند تأیید دولت ترامپ را هم داشته باشن. پس از ورود ترامپ به کاخ سفید، جورج نادر در ملاقات‌های متعددی با مقامات کاخ سفید برای برنامه ریزی جهت تخریب اقتصاد ایران وارد مذاکره شدن. به قول یکی از مقامات عربستان که آشنا با تحقیقات قتل قاشقچیه، علاقه جنرال اسیری به قتل مقامات ایرانی گرچه تعجب‌آور نبود، اما سیاست رسمی عربستان را نمایندگی نمی‌کرد قبلش. ولی از زمانی که محمد بن سلمان اومده سیاستشون شده. نزدیکی شناخته شده یه جنرال اسیری با محمد بن سلمان که هنگام ملاقات محمد بن سلمان با مقامات امریکایی همیشه حضور داشته، کار طرفداران محمد بن سلمان برای دور نگه داشتن او از جنرال اسیری را مشکل خواهد کرد. تا میتونن که بدون خبر جنرال اسیری، بدون خبر محمد بن سلمان، قاشقچی رو روی قتلش به اصطلاح چهره میذاره. همین رابطه نزدیک این دو با هم است که دستگاه‌های امنیتی غرب را قانع کرده است که پرنس محمد از توطئه قتل قاشقچی خبر داشته است. وقت من تمامه. عرض شود که این بحث ها رو در هفته های آینده ادامه میدیم. راجع به این که خود را بشناس، دشمن را بشناس تا در صد جنگ پیروز بشی. نه تنها باید تفسیر بکنیم دشمن داخلی و دشمن خارجی رو، راه حل های مشخص و قابل انجام و شدنی رو باید در نظر بگیریم که من کوشش خواهم کرد که راه حل های این 38 نفر هم که پیشنهاد کردن به دولت و طبقه کارگر ایران باید بدونه که راه حل های مشخص وجود داره. قبل از این که با عزیزان خداحافظی بکنم، عزیزان همینطور که گفتم شما ببینید این دسته های ارتباط جمعی که من اسم بردم، اگر واقعا برنامه دیگه ای بود من لازمی نداشت جلوی دوربین بیام برای عزیزان صحبت بکنم. بنابراین به کمک عزیزان برنامه احتیاج داره و از این جهته که میخوام در واقع به عزیزان بگم که امیدوارم کمک های عزیزان به برنامه برسه. به این ترتیب فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش هم به عرشبت که دانشجو تیوی میره و از اون طریق به توییتر، بعدش به سایت تلگرام هم میره و به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و به سایت mmahi.org. به این ترتیب با عزیزان تا هفته آینده خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.